بهش کمک میکنه که تو موقعیت های دیگه هم از این ویژگی بخواد بیشتر استفاده کنه، چون تقویتش کردیم. اگر دقت به این نکات داشته باشن انشالله این مسئله امکان برطرف شدنش هست، چون هنوز فرزند ما تو دوره نوجوانیه و دوره‌ایه که امکان تغییر هست. زیاده
انشالله که تغییر بکنن و اونجوری که شایسته است زندگی بکنن، که مسئولیت پذیری در سه حوزه خود، جامعه و خدا رو در نظر بگیرن و رعایت بکنن. بریم سراغ سوال بعدی و سوال تلفنی که براتون پخش میکنیم.
فرزندی دارم نزدیک به 2 سال، تقریبا 1 سال و 18 ماه هست. وقت از همه چی مثلا میترسه، مثلا از عموهاش یا مثلا با یه فردی برخورد میکنه که صدای مثلا کلوپی داره میترسه. خواستم اگه میشه راهنمایی بفرمایید.
خب این ترس از همه چیز در یک بچه 1 سال و 7 ماه، این دغدغه پدر بزرگواری هست که فکر میکنه طبیعی نیست. آیا واقعا طبیعی نیست؟ باید به فکرش باشن، یا اینکه نه طبیعیه و زیر 3 سال مشکلی نداره.
بچه ها دقت داشته باشیم عزیزان، چون تأکیدم کردن که حتی از عموش میترسه، ترس از عمو میشه ترس از غریبه. 1 سال و 8 ماهشه. بچه ها از 7 الی 8 ماهگی تا 1 سالگی ترس از غریبه درشون شروع میشه. آیه دارابی، ترس از غریبه یکی از ویژگی های به هنجار رشدی فرزند ماست.
یعنی کاملا طبیعیه.
بله، به این معنی که دیگه بچه اگر غریبه میترسه، یعنی بین پدر و مادر و دیگران داره تمایز میذاره و اتفاقا نشانه رشد به هنجارشه. اگه من بچه 1 ساله‌ای دارم که بغل غریبه میره و هیچ فرقی بین من و غریبه نمیذاره، این یه خورده جای تأمل داره، باید یه مقدار بالاخره متفاوت باشه. بس از 1 سالگی به بعد ترس از غریبه شروع میشه و به هنجار هستش. به تدریج بچه ها سنشون که بیشتر میشه ترس از غریبه کاهش پیدا میکنه. اما اگه گفتم بچه از همه چیز میترسه، دقت داشته باشیم عزیزان، ترس های این دوره خیلی جا نگرانی نداره، از باب این که بچه کم کم داره با محیط و محرک‌های مختلف آشنا میشه. لازمش اینه که من پدر و مادر تلاش کنم که فرزندم به صورت تدریجی و ملایم با همه اون چیزهایی که میترسه مواجه بشه، تا اون ترس‌ها درش نهادینه نشه. اگه فرزند من از حتی صدای تلویزیون میترسه، صدای تلویزیون قطع نکنم، کمش کنم که مواجهه باشه در حد کمش، که بچه کم کم ترسش چی بشه از بین بره. حضور پدر مادر کنار بچه کمک میکنه که ترسش کاهش پیدا کنه. اگه فرد غریبه میخواد بهش نزدیک بشه، حتما با یه اسباب بازی آشنا بهش نزدیک بشه، حتما فضای کودکی رو درک کنه و کنار بچه قرار بگیره. و خوبه که اگه میخواییم بچه رو بغلش کنیم، از مثلا نوزاد شما بچه 1 ساله رو میخوای بغلش کنی، ترجیحاً از پشت بغلش کن، از روبرو نگیرش، که این بچه ممکنه ترس از غریبه باعث بشه بزنه زیر گریه و بچه اذیت بشه. اصراری هم نداشته باشیم که حتما بچه رو به زور اجتماعیش کنیم. الان سن اجتماعی شدن نیست. الان ما میخواییم ترس از غریبه کاهش پیدا کنه، که این مواجهه تدریجی کمک میکنه و حضور پدر و مادرم همینطور به بچه احساس امنیت میده. پس میخوام بگم برای بچه 1 سال و 8 ماهه نگران ترس از غریبش یا نگران ترس از برخی از اموری که براش ناآشنا هست نباشیم. به تدریج این ترس ها با مواجهه تدریجی برطرف میشه.
یعنی بعد از اینکه به محیط اعتماد کرد انشاءالله رفت میشه با حضور پدر و مادر.
کنارش باشیم و بذاریم مواجهه تدریجی اتفاق میفته، برطرف میشه. جا نگرانی
انشاءالله
طبیعی و به هنجار این ترس ها.
بله، سپاسگزارم. خب سوال پیامکی که به دستمون رسیده، تشکر کردن از برنامه ما، هم از شما تشکر میکنم بابت اینکه میشنوید این برنامه رو. و اینکه گفتن یه پسر 10 ساله دارم که حرفا و کاراش منو میترسونه. بله. مثلا میگه مامان اگه من مردم چیکار میکنی، یا از آدم کشتن و اینجور حرفا، حرفای خشن میزنه، از اینا حرف میزنه.
بله.
و این حرفاش ظاهرا مادرشو خیلی میترسونه. یه جوابی لازم دارن توی این برنامه آقای دکتر.
خیلی خب، میخوام خدمت شما مادر بزرگوار عرض کنم، دقت داشته باشیم، اگر فرزند ما وارد یک فضایی میشه و نکاتی رو میگه، حتما اون نکات در واقع پشتش یک مسئله هست.
بله.
این نیست که بچه همین طور بخواد یه حرفی رو بزنه، خصوصا وقتی که استمرار پیدا میکنه. خب وقتی فرزند من همش تو فضای خشونت، خون و خونریزی و نمیدونم آدم کشتن و اینها داره صحبت میکنه، باید یه تأملی بشه که چرا این اتفاق داره میفته. یه وقت میبینی بچه تو فضای افسردگی هست که باید بررسی بشه، این وقت میبینیم نه، نشأت گرفته از برنامه‌های تلویزیونیه که بچه داره میبینه.
بله.
این وقت میبینی فیلم‌ها یا کارتون‌های خشن بچه داره میبینه.
بله.
این وقت میبینی بازی‌هایی داره انجام میده که این بازی‌ها مناسب سن فرزند ما
جسارتا اسمش رو دقیقا بگم که خانواده ها بسیار درگیرشن و گاهی اوقات میلیون ها تومن پدر در واقع بیچاره خرج میکنه که یک کامپیوتر بخره که فقط بازی کال آف دیوتی بازی کنن.
بله.
یک بازی بسیار خشن و کلن آدمکشی و کلن تیراندازی و خلاصه با همه چی کار کردن، تمام سلاح های سر میده. واقعا این کارا رو نباید انجام بدن بچه ها.
متاسفانه خانواده ها دقت ندارن، گمان میکنن که بچه مشغول سرگرمه، اما توجه به این ندارن که این بازی میتونه با روح و روان فرزندشون بازی کنه و آسیب بزنه. حالا شما بازی کالاف رو اشاره کردید، من بازی پابجی رو هم میخوام زمینه کنم. خب
بله.
پس دقت داشته باشیم عزیزان، فرزند ما نباید در معرض صحنه‌های خشن و رفتارهای پرخاشگرانه تو دوره کودکی قرار بگیره.
بله.
چرا؟ چون بچه‌ها یادگیریشون یادگیری مشاهده‌ایه. لذا فرزند من خصوصا وقت سن کم هستش این تأثیر بیشتره. بچه‌ها تو برخی از کشورها دارن رفتارهایی انجام میدن که این رفتار رفتار یه آدم جانی و جنایتکاره. مثلا اسلحه رو ور می‌داره میاد توی مدرسه میزنه تعدادی از بچه ها رو قربانی میکنه.
بله، خب متاسفانه.
وقتی بررسی میکنیم میبینیم این نوجوان یا این کودک انقدر در معرض این پیام ها قرار گرفته.
بله.
که اولا براش عادی شده، ثانیاً علاقه پیدا کرده به تجربه کردن این رفتار تو محیط واقعی.
واقعا همینه.
ما تو یکی از کشورها داشتیم که نوجوانی اومده بود به یه طرز فجیعی راننده تاکسی رو کشته بود.
یا حسین.
بعد از این نوجوان تو مصاحبه پرسجو میکنن که علت چی بود، میگه من تو اون بازی مدام میرفتم راننده تاکسی رو میکشتم و تاکسی رو سوار میشدم فرار میکردم و اقدامات دیگه، میگه میخواستم ببینم تو محیط واقعی چطوره وقتی این کارو میخوام انجام بدم.
ای داده بیداد.
خب بزرگواران دقت داشته باشیم، انصافا بچه‌ها دست ما امانت هستن. انک مسئول اما ولیت او من حسن الادب و دلالت الی ربه. ما نسبت به بچه‌هامون که نسبت بهشون ولایت داریم مسئول هستیم که ادبشون رو درست پیش ببریم و تربیتشون تربیت دینی باشه. لذا بزرگواران شما الان این قاتل‌ها و جانیانی که دارید می‌بینید تو جامعه، اینا دفعتن جانی نشدن.
بله.
اینا ابتداً اینها وقتی که با خون و در واقع صحنه‌های خشن مواجه شدن حالشون بد شده، اما وقتی که این مکرر اتفاق افتاده دیگه اون حساسیت رو از دست دادن.
بله.
از وقت فرزند من داره مکرر این بازی ها رو انجام میده، از چاقو داره استفاده میکنه تو این بازی، داره از انواع و اقسام در واقع وسایل آسیب زننده استفاده میکنه، به طرق مختلف داره افراد رو میکشه، مدام با خون و خونریزی در واقع داره مواجه میشه، به تدریج حساسیتش نسبت به این مقوله از دست میده و راحت تر میتونه این کار رو انجام بده. من یه نکته دیگه هم اینجا بگم، توی آمریکا یه نوجوان توی تیراندازی یه تعداد افراد بیگناه رو میکشه و وقتی که بررسی میکنن میبینن که این نوجوان تیرهایی که زده و به هدف خورده دقیقا معادل یک افسر آموزش دیده حرفه‌ای بوده.
ای وای، تمرین و تکرار.
بله، در صورتی که این بچه تازه اسلحه دست گرفته بوده.
بله.
خب قبلا کجا تمرین کرده؟
فضای
همین
مجازی.
بازی های در واقع اینترنتی. بله. و بازی هایی که متاسفانه مناسب بچه ها نیست و خانواده ها توجه ندارن. این مقوله رو جدی بگیریم عزیزان.
واقعا همینه. ممنونم آقای دکتر. خب این سوال پایانی برنامه بود و جواب جامع و کاملی بود. میخوام از صحبت‌های شما استفاده بکنم و در واقع مثبتش بکنم این کار رو. وقتی که تمرین و تکرار و در واقع پسر بچه ما یا دختر بچه ما تقاضای یک لپتاپ میکنه یا یک کامپیوتر رومیزی میکنه و میخواد پشت این کامپیوتر بشینه و بازی رایانه‌ای انجام بده و مرتب در واقع بازی بکنه، یا همون موبایلی که به هر حال دست همه بچه ها هست.
بله.
چه بهتر که این بازی ها بازی سازنده باشه که تمرین بکنه، مثلا بحران اعتقادیشو حل بکنه، مثلا قرآن حفظ بکنه، مثلا مسائل دینی و شرعی رو یاد بگیره، مثلا زبان انگلیسی یاد بگیره که آیندهشو میسازه، مثلا حروف الفبای فارسی رو براش تمرین و تکرار بکنن در قالب انیمیشن، در قالب به هر حال کارتون هایی که الان هست. خب این تمرین و تکرارها مثبته، اون تمرین و تکرارها منفیه که یک بچه رو تبدیل به جانی میکنه، این یک بچه رو تبدیل به یک مدرس میکنه، تبدیل به یک زیبا کننده دنیا میکنه. ممنونم آقای دکتر، نکته پایانی اگر دارید بفرمایید، اگر نه که پرونده این برنامه رو هم ببندیم.
انشالله که همه خانواده ها توجه دارن که نسبت بچه هاشون مسئول هستن
انشالله.
و البته مسئول تربیت فرزندن
انشالله. واقعا مسئولیت سنگینه آقای دکتر، من هرچی جلوتر میرم به سنگینی این مسئولیت بیشتر پی میبرم. انشاءالله که همه شنونده های رادیو معارف و برنامه پرسمان تربیتی به این مسئولیت واقف هستن و میدونن که باید چی کار بکنن و چقدر این مسئولیت مهم و سنگینه. ممنونم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. شنوندگان گرامی از شما هم تشکر میکنم. 30553 در اختیارتون هست برای ارسال پیامک هاتون و سوالاتی که برای برنامه میفرستید. در فضای مجازی هم ما رو دنبال بفرمایید، @ پرسمان تربیتی که کانال همین برنامه هست. ممنونم، تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، من تشنه و پژمرده تو باران بهاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، گل کن که در این ثانیه ها عشق بکاری، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، آه ای تو که در هر چه دل تنگ نشاطی، یک لحظه مرا باش، یک لحظه مرا باش، درا از در یاری، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، من ماندم و یاد شب آشوب نگارت، دیگر نه امیدی نه پناهی نه قراری، گفتی نه و گفتی نه و عمری سپری شد، یک بار پذیرای دلم باش که آری، من سوختم کار من از کار گذشته است، من سوختم کار من از کار گذشته است، تا تازه شوم کاش بر این داغ بباری.
درود بر شما همراهان گرامی رادیو معارف، عصر پاییزتون بخیر باشه. انشاءالله 16:43 دقیقه و 33 ثانیه هست، دوشنبه 6 آذر 1402، 13 جمادی الاول، و همچنان با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمت شما هستیم و عرض میکنیم برنامه که تا لحظاتی پیش شنیدید پرسمان تربیتی نام داشت و حجت الاسلام دکتر همتی پاسخ گفتن به سوالات تربیتی شما عزیزان. تکرار این برنامه هم امروز ساعت 23:10 پخش میشه انشاءالله. اما تا لحظات دیگر برنامه خانه دوست رو تقدیم شما دوستان گرامی میکنیم و انشاءالله با این برنامه به استقبال اذان مغرب به افق قم میریم در ساعت 17:16 و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم و انشاءالله برای همه بیماران و حاجتمندان و گرفتاران در این لحظات معنوی و مقدس، لحظات استجابت دعا، دعا کنیم و ما هم دعاگوتون هستیم در جوار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، خصوصا در این روز که روز شهادت خانم حضرت زهرا علیها سلام هست، انشاءالله متوسل میشیم به خانم حضرت زهرا علیها سلام. و عرض میکنم پس از خانه دوست هم برنامه داریم با نام من فاطمه هم که به مناسبت این ایام و روز شهادت خانم حضرت زهرا علیها السلام تقدیم حضورتون میشه انشاءالله پس از من فاطمه هم زمزم احکام رو 35 دقیقه میشنوید و امیدوارم که در ادامه همراه ما باشید. التماس دعا خانه دوست رو 45 دقیقه بشنوید.
به سوی تو می آیم، مهمان خانه و خانه گسترده ات می شود. با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، در خانه دوست.
خانه ساده و صمیمی و سبز، خانه مهر و رحمت و پاکی، خانه چشمای بارانی، خانه قلبهای افلاکی. میشناسند مردم اینجا را خانه مهربان و پاک خداست. این که درهاش به همه باز است، مسجد ساده محله ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. سلام و درود میفرستیم بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک اون حضرت.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد و آل محمد، اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت تک تک شما شنوندگان عزیز، سوگواران ارجمند سال روز شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به محضر قطب عالم امکان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه شما دوستداران خاندان عصمت و طهارت علیهم السلام تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. با یکی دیگه از برنامه‌های خانه دوست، کاری از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف، در خدمت شما خوبان هستیم. امروز دوشنبه ششم آذر ماه و سیزدهم جماد الاولی است. هنگام معنوی اذان مغرب به افق شهر مقدس قم ساعت 17:16 خواهد بود.
روی حاجت به تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجیر. روی حاجت به تو آوردم، اجر نایا مجیر، از در لطفت مکن تردم، اجر نایا مجید.
در روایتی از امام موسی کاظم علیه السلام نقل شده که فرمودند بهترین چیزی که بنده بعد از شناخت خدا به وسیله آن به درگاه الهی تقرب پیدا می کند نماز است. دو نکته مهم از این روایت دوستان و همچنین روایات مشابه اون میشه برداشت کرد. یکی این که انسان همیشه محتاج تقرب به درگاه الهیه تا بتونه به کمال خودش برسه، و نکته بعدی این که بدون سبب و وسیله این تقرب و تکامل به دست نمیاد و بهترین وسیله تقرب به سوی خداوند متعال هم نمازه، چون نماز عروج دهنده مؤمن به سوی خداست.
مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه،
مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، مقصود توی کعبه و بتخانه
سود توی کعبه و بوتخان بهانه مقصود توی
در ادامه برنامه خانه دوست ویژگی‌های مساجد طراز اسلامی را از زبان حجت الاسلام موسوی مقدم می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست. سلسله مباحث مسجد طراز اسلامی رو تقدیم عزیزان می‌کردیم. رسیدیم به ویژگی‌های امام مسجد، ویژگی‌های اخلاقی رو بیان می‌کردیم. اولین نکته و ضروری‌ترین و ابتدایی‌ترین بحثی که هر کسی در مباحث امور دینی و کل زندگیش باید مد نظر داشته باشه، بحث اخلاص و صدق نیت هست. این مسئله در کسی که قرار هست رهبر بشه، راهبر بشه، وظیفه دینی رو به عهده بگیره، قطعا مهمتر هست، جایگاه ویژه‌ای پیدا میکنه. امام جماعت باید صادقانه این وظیفه‌ای که به عهده‌اش گذاشته شده رو بپذیره و هیچ چشم داشتی نسبت به هیچ کسی نداشته باشه، نه در مسائل مالی، نه در وسائل احترام گذاشتن، نه در مباحثی که باعث میشه انسان ممکنه یک جایگاهی برسه. اینها اصل اساسی هست. البته اینا تضادی با برنامه ریزی نداره. ما نمیخوایم بگیم در مسجد برنامه ریزی امور مالی نباشه، بحث رسانه فعال نباشه، اطلاع رسانی نباشه، اما این قابل جمع هست با اخلاص. انسان میتونه اخلاص داشته باشه، امور هم انجام بشه. از طرفی امام مسجد و اون حلقه اولیه باید این نکته رو مد نظر داشته باشن که این یک توفیق است که خدا به ما داده. شنوندگان عزیز برنامه خانه دوست از علمای بزرگوار هستن، خیلی از عزیزان از فرهیختگان هستن. من همیشه در مسجد این نکته رو عرض میکنم به دوستانی که با هم دیگه اونجا زحمت میکشن، عهده‌دار برخی از مسئولیت ها هستن، برخی مواقع کارهای بزرگی رو انجام میدن حتی در سطح ملی. بارها اون چی که از بزرگانمون شنیدیم اونها رو بیان میکنیم براشون، حالا اینکه ما خودمون هم اهل عمل هستیم یا نه اون حرف جدایی است. دوستان رو جمع میکنیم، برخی مواقع این مطلب مطرح میشه که اینها رو از خودمون نباید ببینیم. این نکته رو باید همیشه به خودمون تذکر بدیم که یک توفیقی از خداست، باید شاکر باشیم، سجده شکر به جا بیاریم. ما کاره ای نیستیم. در بین ده ها و شاید صدها هزار نفری که وجود دارن در همین قوم خودمون، خداوند این توفیق رو به انسان میده که در مسجد خدمتگزار خانه خدا باشه، خدمتگزار زائرین خدا باشه، خدمتگزار دین خدا، خدمتگزار به نسبت به مردم باشه. هر آنچه که جمع شده در باب خدمتگزاری در مسجد وجود داره. مسجد طراز اسلامی اون مسجدی هست که اعضاش و در رأس اون امام مسجد اخلاص رو سلوحه کار خودشون میدونن، همینجور که علمای سلف ما این گونه بودن. در رابطه با علت مهاجرت حضرت آیت الله وحید بهبهانی از بهبهان این هست، ایشون امامت مسجدی رو به عهده داشتن، نماز جماعتی رو به عهده داشتن. داریم که یک روز خواجه عزیز کلانتر شخصی بود اونجا، شخص با نفوذی بود، حالا یا شاید کلانتر اون شهر بود نمیدونم، برای آدم با نفوذی بود. میگن موقع نماز اومد به آقا گفتن که آقا ببینید من دستور دادم مردم دارن تو نماز شما شرکت میکنن، ببین چقدر جمعیت زیاد شده. حضرت آقای بهبهانی به اندازه منقلب شدن که دیگه نماز جماعت اصلا نخوندن، به منزل رفتن و بعدم بلافاصله میگن عازم عتبات شدن، بهبهان رو برای همیشه ترک کردن. چرا؟ میگه این اعمال سفیهانهی که برخی از مریدان انجام میدن، برخی از افراد برای ریاکاری انجام میدن، این باعث نشه که دل این مرد بزرگ زنگاری بگیره، اخلاصش مورد خدشه قرار بگیره، جاه طلبی به افراد جاه طلب موقعیت داده بشه. امام مسجد باید این نکات رو دقت کنه. حلقه اولی که کنار هست، کنار امام مسجد هستن، باید این نکته رو دقت کنن. هر کاری انجام میدن با این نگاه که خداوند میبینه، خداوند بهترین پاداش دهنده است. عزت ما دست خداست. اونایی که برای ریا کار انجام میدن، به هر حال قانون طبیعت این هست که چند روزی در دید مردم ممکنه عزیز باشن، اما ماندگار نمیشن. دل مردم دست خداست، میتونه فرد رو جاودان کنه، عملش رو جاودان کنه، کاری کنه که این فرد ماندگار بشه. انشالله که خداوند به همه ما توفیق بده که در همه اعمالمون خلوص نیت داشته باشیم، مخصوصا عزیزانی که در کسوت امامت مسجد، در کسوت حلقه اول و هیئت امنا و دستندرکاران مسجد دارن در این مکان مقدس خدمت میکنن. موفق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
آفتاب عصرگاهی پر کشید، چون کبوتر از لب ایوان ما،
چون کبوتر از لب ایوان ما،
نغمه سبز مؤذن باز هم میدهد گرمی به جان کوچه ها،
میدهد گرمی به جان کوچه ها،
تک درخت بید روی فرش خاک زیر نور ماه میخواند نماز، برگ برگ او به روی شاخه ها می کند در گوش شب راز و نیاز،
می کند در گوش شب راز و نیاز،
چادری از شکر بر سر می کشم، باز می بارد دو چشمم بی صدا،
باز می بارد دو چشمم بی صدا،
می شود سجاده‌ام دریای عشق، غرق نور و عطر خوشبوی دام، غرق نور و عطر خوشبوی دعا،
می شود سجاده‌ام دریای عشق، غرق نور و عطر خوشبوی دعا، غرق نور و عطر خوشبوی دعا.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همیشه بر اقامه نماز به عنوان یک امر مقدس و تعیین کننده تأکید می کردن و نماز رو وسیله نجات جامعه از چنگال دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی می دونستن. در واقع یکی از دستاوردهای مهم نظام اسلامی به رهبری امام خمینی قدس سره شریف توسعه و تقویت فرهنگ نماز و نمازخوانی و برگزاری هرچه با شکوه‌تر نمازهای جماعت بود. امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بده نماز رو در اولویت کارها و برنامه‌هامون قرار بدیم و تا اونجا که میتونیم سر وقت و به جماعت به جا بیاریم تا از برکات بیشمار مادی و معنوی این فریضه معنوی بهره‌مند بشیم.
گفت الله تو خود لبیک ماست، و نیاز و درد و سوزت پیک ماست،
ترس و عشق تو کمند لطف ماست،
کمند لطف ماست،
زیر هر یا رب تو
زیر هر یا
لبیک هاست.
خود همین که انسان با خدای متعال انس پیدا می کند، با خدا حرف می زند، این لطف الهی است، توفیقی است که خدا به انسان داده است تا خود این یا الله متضمن اجابت پروردگاره.
مطلق نماز را کسی مقید باشد در اول وقت